نهمی ها،
دهمی ها، یازدهمی ها،
کنکوری ها،
پشت کنکوری ها،
گامی به سوی موفقیت در گزینه برتر.
به نام خدا، خدای خوب و مهربان. سلام به شما گزینه برتری ها، محصلین، دانش آموزان، کنکوری ها. شکست در کارها گذراست و تنها چیزی که باید ثابت باشه اراده شما در کارهاست. از همین الان برای کنکور آماده باش، چون که آقای کامیاب کیا دربنسری قدم به قدم همراه شماست. آقای کیا دربنسری کیست؟ رتبه برتر کنکور، فارغ التحصیل از دانشگاه تهران، سابقه 10 سال مشاوره تحصیلی، مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور و دارای مدرک مشاوره از وزارت علوم. آقای که در بنسری سلام، وقتتون بخیر.
به نام حضرت دوست که هرچه دارم از دوست بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم حسینیان بزرگوار و همچنین یک سلام گرم و پر انرژی به همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن. امیدوارم هر جا که هستین انشالله حالتون عالی و بی‌نظیر باشه.
انشالله. آقای که در بنسری از ما پرسیدن، من سال قبل که دهم بودم مدرسه میگفت لازم نیست آزمون بدی، امسال که 11 میرم بازم نیاز به شرکت در آزمون ندارم.
خب ببینید، این که چرا این حرف زده میشه نمیدونم، ولی تحقیقات علمی روانشناسی یادگیری این رو به ما میگه که چرخه آموزش چرخه‌ایه که یه ورودی داره، یه پردازش داره، یه خروجی. ورودی و پردازش یعنی زمانی که ما یه مطلبی رو سر کلاس یاد میگیریم، میخونیم، تستشو میزنیم. اما خروجی یعنی اون زمانی که ما سر جلسه ی آزمون میشینیم، دانسته هامون رو مورد سنجش قرار میدیم و اونجا میفهمیم که آیا درست دارم میخونم، آیا درست دارم تست میزنم، آیا مسیرم درسته یا نه، و اگر ایرادی دارم برم سراغ پروسه اصلاح. و تا زمانی که من آزمون ندم هیچ موقع ایراداتم رو پیدا نمی کنم. مثل یک تیم فوتبال که بازی تدارکاتی نداشته باشه، خب چی میشه؟ در اولین مسابقاتی که شرکت بکنه میره میبازه، دوباره برمیگرده همونجوری که بوده. پس میخوام بگم که آزمون بایدیه، یعنی دانش آموز ما از سال دهم وقتی شروع میکنه به خوندن و تست زدن، در کنارش باید آزمون بده. اما نکته‌ای که وجود داره، من خودم توصیم این هستش که در سال دهم و یازدهم بچه‌ها آزموناشون باید شخصی سازی شده باشه. یعنی چی؟ یعنی تو خود مرکز مشاوره ما از بچه‌های دهم و یازدهم خودمون آزمون شخصی سازی شده میگیریم و میگیم که آزمون‌های جامعه بیرون رو شرکت نکنن، به این خاطر که خیلی از مواقع دانش آموز به سرفصل آزمون نمیرسه، جا میمونه از اون بودجه بندی و این باعث میشه بره آزمونی رو بده که اصلا نخونده، اصلا تستش رو نزده، بعد هر دفعه درصد پایین، ترازه پایین. این برعکس دانش آموز رو دلسرد میکنه. پس به این خاطره که ما خودمونم حتی به صورت شخصی سازی شده آزمون میگیریم که دانش آموز آزمونی رو بده که از مطالبی سوالاتش طراحی شده که تو همون 2 هفته خونده. این قضیه باعث میشه که هم من دانسته هام رو مورد سنجش قرار بدم، اون چرخه یادگیریم کامل بشه، و همین که آزمونی رو بدم که از مطالبی طراحی شده که خوندم، بلدم، تستشو زدم، و این به دانش آموز کمک میکنه. و این دانش آموزی هم که الان این سوالو پرسیده، من قطعا بهش توصیه میکنم که در سال 11 در کنار حالا مشاوره و برنامه ریزی و کاری که انجام میده، آزمون رو هم تو برنامهش لحاظ بکنه، چون قطعا با آزمون دادنه که مشکلاتش رو میتونه پیدا کنه.
قطعا همینطور هست. پس همین الان عدد 7 رو به 1571 پیامک کنید، گوشه ذهنت به خاطر بسپار، 1571 عدد 7. از اینکه گزینه برتر رو از رادیو فرهنگ برای شنیدن انتخاب کردید یعنی اینکه یک قدم به موفقیت نزدیکتر شدید. آقای کیا در بنسری پرسیدن شما تو برنامه هفته قبل گفتین دانش آموزی داشتید که از تراز 5000 به 7000 رسیده. چی میشه که این اتفاق میفته؟
خوبه که بچه ها انقدر دنبال میکنن برنامه ها رو و خدا رو شکر این اتفاق افتاده و تونسته بهشون کمک بکنه. اما خیلی از مواقع ما راجع به دانش آموزی صحبت میکنیم که حالا تعرضشون خیلی افزایش داشته یا بچه هایی که در کنکور سال اول مثلا 10000 شدن 20000 شدن تو کنکور سال دومشون یومیان سه رقمی میشن 400-500 میشن و اینکه این اتفاق افتاده معجزه نشده. چی به این بچه‌ها کمک کرده؟ اینکه ما تلاش کردیم به اون دانش آموزی که تحت پوشش مجموعه قرار میگیره بیاییم به اون تلاش‌هایی که داشته جهت بدیم. یعنی خیلی از مواقع این بچه‌ها واقعا تلاش میکنن، وقت میذارن، زحمت میکشن، اما نتیجه خوبی رو کسب نمیکنن. چرا؟ چون اون تلاش هدفمند نیست، تلاش هوشمندانه ای نیست. ما چیکار میکنیم؟ کاری که انجام میشه اینه که ما کارگاه‌های رو در طول سال برگزار میکنیم. هلوشه 10-15 تا ما کارگاه داریم، هر کدوم 2-3 ساعت طول میکشه و تو این کارگاه ها ما میایم همه نکات مشاوره ای رو آموزش میدیم. یعنی دانش آموزی که وارد مجموعه میشه اول از همه کارگاهی داره که روش مطالعه بهش آموزش داده میشه، کارگاه دوم میشه روش تستنی، کارگاه سوم روش های خلاصه نویسی، کارگاه چهارم روش های مرور، کارگاه پنجم مدیریت آزمون، کارگاه ششم هوش هیجانی و و و و تندخوانی، نمیدونم روش کاهش استراب، روش های افزایش تمرکز. یعنی ما همه اینها رو به دانش آموز آموزش میدیم تو این کارگاه ها. خب وقتی دانش آموز میاد این آموزش ها رو میبینه، یاد میگیره و اجراش میکنه، اینها باعث اون افزایش تراز دانش آموز میشه. پس دانش آموز تلاش میکنه، وقت میذاره، خودش زحمت میکشه، این آموزش ها بهش کمک میکنه که اون تلاش جهت پیدا کنه و این قضیه کمک میکنه که بچه ها نتیجه بگیرن. من مثال میگم، وقتی مثلا امیرزا خیرآبادی میاد در کنکور سال اول میشه 15000، در سال دوم میاد سه رقمی کنکور میشه و داروسازی قبول میشه در روز دانشگاه روزانه. چی باعث شد این اتفاق بیفته؟ همین آموزشایی که ازش صحبت کردیم. پس وقتی ما این تغییر رو میشنویم، دانش آموز نباید این فکر رو بکنه که این وسط یه معجزه ای شده یا مثلا یه اون دانش آموز باهوش شده. نه، فقط اون تلاش جهت پیدا کرده، هوشمندانه شده و تهش باعث میشه اون دانش آموز بتونه نتیجه خوبی رو کسب کنه.
بله دوستان، برای اینکه از آقای کامیاب که در بنسری مشاوره خوب و دقیق بگیرید، عدد 7 رو به 1571 پیامک کنید. فراموش نکنید عدد 7 رو به 1571 جهت مشاوره پیامک کنید. گزینه برتر رو از رادیو فرهنگ میشنوید. آقای کیادربنسری گفتن من منابع مطالعاتی رتبه یک کنکور پارسال رو تهیه کردم ولی درصدام بالا نمیره.
سوال خوبیه و خوبی که مطرح شد راجع به این قضیه هم بسیم صحبت بکنیم. ببینید، یکی از مهمترین ابزارهایی که یک دانش آموز برای نتیجه گرفتن تو کنکور نیاز داره خب منابع مطالعاتیشه، که این منابع باید کارشناسی شده باشه. یعنی یکی از اون ویژگی‌هایی که ما در مرکز مشاوره سعی می‌کنیم در اختیار بچه‌ها بذاریم مهندسی منابع مطالعاتیه. یعنی چی؟ یعنی متاسفانه اتفاقی که خیلی رقم می‌خوره اینه که دانش آموز میاد میره در صفحات مجازی یه تحقیقی میکنه، میگه خب رتبه برتر کنکور پارسال چه کتابایی داشته، آهان تو ریاضی این بوده، فیزیک این بوده، شیمی این بوده، زیست این بوده، من برای همون رو تهیه کنم منم بشم رتبه برتر. نمیشه. منبع مطالعاتی کتاب تست مثل قرص میمونه. ما وقتی حالمون بده نمیریم تحقیق کنیم ببینیم چه قرصی رو باید بریم بخریم از داروخونه. چیکار میکنیم؟ میریم پیش متخصص، نشونه های خودمون رو، اون ناراحتیمون رو مطرح میکنیم، بر اساس اون متخصص میاد به ما راهکار میده. بله. میاد دارو تجویز میکنه. کتاب تست عیناً همینه. یعنی وقتی دانش آموز به من رجوع میکنه، من از اول از همه شرایط شرایط درسیش رو نگاه میکنم، درصدای آزمونهاش رو نگاه میکنم، استعداد درسی اون دانش آموز رو بررسی میکنم، زمانی که تا کنکور داره رو بررسی میکنم، یعنی مثلا دهمه، یازدهمه یا دوازدهمه که یه سال زمان داره، بر اساس همه این فاکتورها کتابا رو بهش معرفی میکنم. به فرض دانش آموز مثلا در درس ریاضی اگه داره 20% میزنه من یک کتاب بهش معرفی میکنم، اگه داره 40-50% میزنه من یک کتاب بهش معرفی میکنم، اگه داره 70 میزنه یک کتاب دیگه ای بهش معرفی میشه، یعنی بر اساس شرایط کاملا تغییر میکنه. حالا شما اینو بذارید بغل این که دانش آموز میره یه تحقیقی میکنه، میره یه کتاب تهیه میکنه، خب مشخصا بهش کمکی نمیکنه. به این خاطره که ما همیشه سعی کردیم به بچه ها بارها تاکید بکنیم که دانش آموز من اگر میخوای کتاب تست تهیه بکنی حتما بر اساس نظر یک مشاور باشه. بله. حالا میگی من مشاور ندارم، بسیار خوب، بچه ها همین امروز به اون سامانه پیامکی که ما ایجاد کردیم، بله، به اون پل ارتباطی پیام بدن، با مشاورین مجموعه ارتباط بگیرن که حداقل مشاورین مجموعه ما بهشون کمک بکنن که تو که حالا میخوای بری کتاب تست تهیه کنی، میخوای هزینه کنی، حداقل کتابی رو تهیه بکنی که بهت کمک بکنه. دیگه این کاری که ما میتونیم برای بچه ها انجام بدیم که انشالله بتونن انتخاب درستی رو در بحث کتابای درسی و تستشون داشته باشن
انشالله. پس دوستان برای مشاوره دقیق و درست عدد 7 رو به 1571 پیامک کنید. میخواین برای کنکور 1403 آماده بشید، عدد 7 رو به 1571 پیامک کنید. آقای که در بنسری بسیار سپاسگزاریم، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.
سپاس از شما و همچنین شما شنوندگان عزیز، خداحافظ. وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. امیدواریم که تاکنون برنامه ها مورد توجه و شما عزیزان واقع شده باشه. نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. اندیشه های انسان به گونه ایست که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان رو بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار بده و چه بسا ممکنه کتابی مسیر سرنوشت میلیون ها انسان رو در راه مخصوصی بیاندازد. ده و 15 دقیقه است با هم برنامه زنده کتاب فرهنگ رو میشنویم.
نویسنده بزرگ و نامآشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
اولش هم در عملیات کربلای چهار،
اما در مورد کتاب نشر و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ کتاب فرهنگ 23 مرداد 1402 خورشیدی گشوده شد به سلام که نام خداست و شکوه سرآغاز. دوستی ما ارزانه شما که اهل فکری دو فرهنگ این دوشنبه هم به شوق همراهی شما کتاب فرهنگ و ورق میزنیم. در تقویم امروز روز مقاومت اسلامی نام گرفته. شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور به مناسبت پیروزی حزب الله لبنان در برابر ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه 23 مرداد رو روز مقاومت اسلامی نامگذاری کرد تا به این ترتیب تجلیل از واژه مقدس مقاومت رو برای همیشه ماندگار و جاودان کنه. به همین مناسبت درباره ادبیات مقاومت و تأثیری که میتونه بر فرزندان ما و تربیتشون داشته باشه صحبت میکنیم. همراهان همیشگی میدونن که در کتاب فرهنگ ما پرسشی رو مطرح میکنیم بر مبنای کتاب‌های مختلف و به یک نفر از بزرگوارانی که پاسخ اون پرسش رو درست برامون بنویسن و ارسال کنن چه از طریق تلفن چه پیام کوتاه هدیه نقدی ناقابلی هم پیشکش خواهیم کرد. امروز بر اساس کتاب داداش ابراهیم از محمد علی جابری پرسش ما طراحی شده. پرسش ما از این قراره: ابراهیم برای اینکه نماز صبحش قضا نشود شب را کجا خوابید؟ خانه دوستش؟ جلوی در مسجد؟ کنار بلندگو؟ یا کنار رادیو؟ شماره پیام کوتاه ما 30558 و 220-485 هم برای تماس تلفنی در اختیارتونه. روی موج اف ام ردیف 106 همراه شما هستیم در 23 مرداد ماه، روزی که به تعبیر رهبر انقلاب حزب الله به جهان عرب و اسلام عزت دوباره بخشید، روزی که هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی فرو ریخت و بذر مقاومت ثمر داد. امروز آنچنان که عرض کردم روز مقاومت اسلامی نام گرفته و به همین مناسبت هم ما درباره ادبیات مقاومت و تأثیری که میتونه بر تربیت فرزندانمون داشته باشه صحبت میکنیم با حضور و همراهی جناب مؤمنی، کارشناس محترم برنامه امروز. سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های عزیز برنامه.
متشکرم.
همونطوری که فرمودید موضوع امروز ما در مورد ادبیات مقاومت و من یه مقدمه ای رو بگم که بله. منظورمون از این ادبیات چیه. ما توی این برنامه در مورد آثار مکتوب، حالا آثار هنری و فرهنگی که به جریان های مقاومت اشاره میکنه میپردازیم. دوران سخت و شرایط سختی که حالا به تعبیری تو کشور ما پیش اومده، از جنگ تحمیلی، مبارزات علیه رژیم ستم شاهی و توی برهه‌ای زندگی برخی از این شهدای مدافع حرم، دستبندی های اصلی ماست و ما منظورمون دقیقا از ادبیات مقاومت ایناست.
بله.
در مورد کتاب داداش ابراهیم صحبت میکنیم امروز، نوشته آقای جابری، و سوال برنامه هم که از همین کتابه.
بسیار خوب، متشکرم.
کتاب این یار مهربان گوید سخن فراوان، از رادیوی فرهیختگان، رادیو فرهنگ.
دوستان عزیز، دیروز اقدام تروریستی انسان نماهایی که برای رسیدن به اهداف شومشون از هیچ دناعت و زبونی فروگذار نمی کنن، کام مردم ایران رو تلخ کرد و قلبها رو آزرد. قلبهایی که هنوز بیرحمی تروریست‌های کوردل رو در به شهادت رسوندن کودکان بیپناه و پدر و مادر آرتین و آرتین‌هایی که برای زیارت به حرم شاه چراغ علیه السلام آمده بودند رو فراموش نکردند.
همیشه وقتی به کبوتر توی قفس دوستش نگاه میکرد غصه می‌خورد، چون اون خیلی کوچولو بود، همیشه هم تنها بود. از دوستش میخواست اونو آزادش کنه، اما دوستش این کارو نمیکرد. آرتین خیلی دلش میخواست که اون کبوتر کوچولو یه روز آزاد در حال پرواز باشه، مثل کبوترای حرم نورانی شاه چراغ. شاه چراغ؟ آره، خودشه. آرتین از مامانش شنیده بود که خدا صدای بچه ها رو بهتر میشنوه و دعا و خواستشونو زودتر استجابت میکنه. برای همین به فکرش رسید که از مامان بخواد برن حرم حضرت احمد ابن موسی تا اون بتونه دعا کنه تا دل دوستش به حال اون کبوتر کوچولو بسوزه و آزادش کنه. ظهر بود، مامان داشت نماز اول وقت میخوند. آرتین رفت و نشست کنار سجاده مادر. مادر سلام نمازش رو که داد، آرتین شروع کرد به حرف زدن. السلام. آرتین حرفش رو اینطوری شروع کرد:
مامان قبول باشه.
ممنون عزیزم، قبول حق باشه.
مامان شهید یعنی چی؟
خب شهیدا آدمای بزرگ و فداکاری بودن که از جان خودشون گذشتن تا از سرزمینمون ایران در مقابل دشمنا دفاع کنن، تا من و شما بتونیم الان تو آرامش و آسایش زندگی کنیم. اینقدر دمای بزرگ و فداکاری بودن که خدا خیلی دوستشون داشت و جایگاهشون توی بهشته. هر کسی هم لیاقت شهادت نداره. آخه شهادت یعنی آزاد شدن از بند بدی‌ها و رهایی.
چقدر قشنگ. مامان جونم، میگم که یعنی اگه کسی دعا بکنه که شهید بشه دعای خوبیه؟
بله، خیلی دعای خوبیه. من خودم هم یکی از دعاهام همینه، اینه که خدا انقدر ازم راضی باشه که شهادت قسمتم بشه.
هی مامان جونم، نمیدونم الان باید بگم که این چه دعای خوبیه یا نیست، اما میخوام در کنار دعاهای خوبتون ازتون بخوام یه دعا هم برای من کنید.
یه دعا؟ من یه عالمه برات دعا میکنم.
راست میگی مامان. مامان یه خواسته دارم، میشه برای این خواسته منم دعا کنی؟
بعد آرتین شروع کرد به حرف زدن. از کبوترها گفت، از کبوترای زیبای حرم شاه چراغ، از پروازشون، و بعد با حالتی غمگین از کبوتر توی قفس دوستش گفت. آرتین به مامانش گفت:
مامان میخوام امشب بریم شاه چراغ تا من دعا کنم که دوستمون کبوتر رو آزاد کنه.
عزیز دلم، پسر مهربونم، باشه بذار بابا بیاد با هم میریم، منم براش دعا میکنم.
راست میگی مامان، خیلی ممنون. خدا دعای مامانا رو برآورده میکنه.
ای جونم، خدا دعای بچه ها رو هم برآورده میکنه. آرتین منتظر اومدن بابا بود تا همه با هم برن حرم و آرتین بتونه دعا کنه، تا اینکه بابا اومد.
سلام بابا. بابا 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 خسته نباشی. بابا بابا تو رو خدا، قراره با هم دیگه بریم شاه چراغ. من یه دعای مهم دارم، منتظر بودیم شما هم بیاین.
بابا که تازه از راه رسیده بود لبخند رضایتی زد و قرار شد تا بابا یه چایی میخوره همه حاضر شن که هم به نماز جماعت برسن هم آرتین بتونه دعا کنه. بالاخره رسیدن. امشب حالا هوای شاه چراغ یه جور دیگه ای بود. آرتین به کبوترا نگاه میکرد. خوشحال بود. تو دلش میدونست که به زودی دعاش برآورده میشه و دوستشون کبوتر رو آزاد میکنه. اونم به زودی بین این کبوترا آزادانه پرواز میکنه. چشماشو بست و شروع کرد به حرف زدن با خدا.
خدایا، خدای خوب و مهربون، تو که صدای ما رو میشنوی، اومدم برای رهایی یک کبوتر کوچولو دعا کنم. اومدم ازت بخوام دلشو شاد کنی تا گوشه قفس دلتنگ نباشه، تا بتونه پرواز کنه و بیاد تو هوای حرم حضرت احمد ابن موسی نفس بکشه و بال بزنه.
آرتین دیگه چیزی ندید، دیگه حرفی نزد، فقط احساس میکرد کبوترای حرم تون تون بال و پر میزنن. احساس میکرد همه ی اطرافش سرخ سرخه، فقط صدای گریه بود. آرتین وقتی به خودش اومد روی یه تخت سفید تنها دراز کشیده بود، مثل همون کبوتری که تنها توی قفس بود، همون کبوتری که اومده بود تا براش دعا کنه. صدای مادر و پدر دیگه برای آرتین یه خاطره بود. همراهی برادرش مثل یه رویا بود، یه رویای شیرین که تمام شده بود.
ای دل، تو چگونه نشکنی با این داغ؟ آتش زده باز دست دشمن بر باغ، یک زخم دیگر به زخم ما نفزودند، با این خبری که آمد از شاه چراغ. کتاب فرهنگ موج اف ام ردیف 106. تأثیر ادبیات مقاومت بر تربیت فرزندان موضوع امروز برنامه ماست و متناسب با این موضوع از کتاب داداش ابراهیم نوشته محمد علی جابری این پرسش رو مطرح کردیم. ابراهیم برای اینکه نماز صبحش قضا نشود شب را کجا خوابید؟ خانه دوستش، جلوی در مسجد، کنار بلندگو یا کنار رادیو؟ ۳۵۵۸ شماره پیام کوتاه ماست. ۲۲۴۸۵ هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیارتونه. همچون که آقای مومنی اشاره کردن، امروز قرار هست که درباره کتاب داداش ابراهیم صحبت کنیم. با نویسنده محترم این کتاب هم ارتباط تلفنی خواهیم داشت. ابتدا توضیحات شما رو بشنویم.